24 این روز از مرداد ماه رو امیدوارم که خوب شروع کرده باشید. من پروانه وحید منش همراه شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. درخواست احمدی نژاد برای برگزاری تجمع رد شد. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ هفته ای آینده با مقامات روس در ژنو دیدار می کند. در روانسر یک مأمور نیروی انتظامی کشته شد. در سراوان نارنجک صوتی منفجر شد. استانداری تهران با درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای برگزاری تجمع مخالفت کرد. بهرام سرمست مدیر کل سیاسی وزارت کشور در نشست با خبرنگاران گفته است طبق آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب فقط دبیران کل احزاب و تشکل‌های سیاسی که جایگاه حقوقی دارند می‌توانند برای تجمع درخواست ارائه دهند. به گفته وی استانداری تهران به دلیل عدم تطبیق درخواست احمدی نژاد با مفاد آیین‌نامه با درخواست او موافقت نکرده است. محمود احمدی نژاد درخواست برگزاری تجمع در تهران را در اعتراض به ضعف‌های مدیریتی به وزارت کشور فرستاده بود. جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ هفته آینده در راستای پیگیری دیدار ماه گذشته رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه با چند مقام ارشد روس در شهر ژنو ایتالیا دیدار خواهد کرد. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه که 25 تیر ماه در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شد، انتقاد شماری از سیاستمداران دموکرات و جمهوری‌خواه و رسانه‌ها را در پی داشت. منتقدان دونالد ترامپ را متهم می‌کردند که در جریان این دیدار اعتبار سازمان‌های امنیتی آمریکا در مورد دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال برده است. آقای ترامپ اعلام کرده بندی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را قبول دارد ولی دخالت روسیه تأثیری بر نتایج انتخابات آمریکا نداشته است. از روز سه‌شنبه افرادی ناشناس با مراجعه به درب منزل یک مأمور راهنمایی و رانندگی در شهرستان روانسر او را از منزل بیرون کشیده و به قتل رساندند. خبرگزاری ایلنا میگوید فرد ضارب متواری شده است و هنوز هویت وی معلوم نیست. روانسر یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. از دیگر سو محمد هادی مرعشی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از انفجار یک نارنجک صوتی در منطقه پایگاه آسپیچ شهر روان خبر داد. این انفجار تلفات جانی و خسارت‌های مادی به همراه نداشته است. به گفته این مقام مسئول نیروهای انتظامی و امنیتی در حال بررسی این انفجار هستند. هفته پیش نیز یک بمب صوتی در این شهر منفجر شد که تنها شیشه چند خانه اطراف محل انفجار شکست. سروان با جمعیتی نزدیک به 200,000 نفر در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در مرز پاکستان قرار دارد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز سه‌شنبه گفت که این گروه بیش از هر زمان دیگری قدرتمند است. رهبر این گروه تحت حمایت ایران که در مراسم 12th سالگرد جنگ سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل سخن می‌گفت، بار دیگر از ایران و سوریه برای حمایت از این گروه در زمان جنگ تشکر کرد و گفت به زودی جشن پیروزی را در سوریه برگزار خواهد کرد. حسن نصرالله در بخش دیگری از سخنانش با بی تأثیر دانستن تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته است این تحریم‌ها منجر به تغییر رژیم ایران نخواهد شد و این مسئله به گفته وی یک توهم و خیال است. آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و عربی حزب الله را گروهی تروریستی می‌دانند. به پایان این بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم می‌تونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری radio.farda، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم اما همکارم رویا ملکی با شما خواهد بود با صبحانه با خبری دیگر.
صبحانه با خبر امروز تلاش برای کنترل بازار ارز و همزمان نوسان ساعتی قیمت دلار. آیا برخورد قضایی فساد اقتصادی را کاهش می‌دهد؟ معاون دادستان کل کشور می‌گوید رفع فیلتر توییتر امکان ندارد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی به شما صبح بخیر می‌گم. روز گذشته رئیس پلیس تهران از احضار 850 تن مرتبط با تخلفات بازار سکه و ارز خبر داد. از سوی دیگر خبرگزاری ها اسامی 10 خریدار بزرگ سکه در ایران را منتشر کردند. گزارشی ببینیم از مهدی طاهباز.
احضار 850 تن در پرونده های تخلفات مربوط به ارز و سکه به پلیس، معرفی 10 خریدار عمده سکه در ایران و همچنین نوسانات بازار ارز و افزایش حدود 300 تومانی قیمت دلار در بازار آزاد. همه اینها اتفاقات 24 ساعت گذشته مرتبط با بازار ملتهب سکه و ارز در ایران است. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه با صدور اطلاعیه ابراز خوشبینی کرده بود که بازار ارز به ثبات برسد. اما واقعیت و آنچه در صرافی ها و بین دلالان بازار ارز می‌گذرد، حکایت از ادامه نوسانات دارد. روز گذشته دلار در بازار آزاد تهران تا قیمت 10800 تومان نیز به فروش رسید. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، بازار ارز و سکه برخلاف گذشته که دلالان در آن نقش بسزایی ایفا می‌کردند، به واسطه ترس از دست رفتن سرمایه و خرید و فروش دلار تقلبی به دست صرافان افتاده و صرافان با سلیقه شخصی خود میزان مشخصی از ارز را به مشتریان عرضه می‌کنند. اگر گذر کسی در این روزها به میدان و خیابان فردوسی تهران بیفتد، شاهد صف‌های طولانی خریدارانی است که همچنان می‌خواهند سرمایه ریالی خود را به دلار تبدیل کنند.
با هماهنگی بسیار خوبی که با مقام قضایی داشتیم.
اما روز گذشته حسین رحیمی رئیس پلیس پایتخت از احضار 850 تن مرتبط با پرونده‌های تخلفات ارز و سکه خبر داد. آقای رحیمی روز گذشته گفت که رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارز و سکه در نیروی انتظامی با قاطعیت ادامه دارد. با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی در ایران از جمله بحران افزایش قیمت دلار و سکه طلا، برخی از مقام‌های ایرانی این وضعیت را به اقدامات فعالان اقتصادی در بازار سکه و ارز نسبت دادند. از جمله مقام‌های قوه قضاییه ایران پیش از این گفته بودند که در طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی 50 تن در مجموع 380 هزار سکه طلا خریدند. گفته شده که یکی از این افراد بیش از 38 هزار سکه طلا خریده که البته به خودی خود کاری غیر قانونی نیست. در همین رابطه روز گذشته اسامی 10 خریدار عمده سکه که حدود 170 هزار قطعه سکه پیش خرید کردند در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد. در صدر این لیست جوانی متولد سال 65 قرار دارد که بیش از 38 هزار سکه خریداری کرده، یعنی رقمی حدود 55 میلیارد تومان. در رتبه‌های بعدی افرادی قرار دارند که از 10 هزار تا 27 هزار سکه را از بانک مرکزی پیش خرید کردند. همه اینها در حالی است که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایران خرید سکه هیچ محدودیتی ندارد و در قوانین ایران به جرمی مرتبط با نگهداری سکه اشاره‌ای نشده است.
یکی از کارهایی که حتماً باید انجام بگیرد مقابله با فساد.
معرفی 10 خریدار عمده سکه در ایران روز گذشته در شرایطی صورت گرفت که روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی هم مشکل اصلی را نه در خریداران بلکه در توزیع کنندگان دانسته بود و گفته بود وقتی ارز و سکه را به صورت غلط توزیع می کنند، این توزیع دو طرف دارد، یکی آنکه میگیرد و یکی آنکه آن را میدهد. ما همش داریم به دنبال آن کسی میگردیم که میگیرد، در حالی که تقصیر عمده متوجه کسی است که آن را داد. آیت‌الله خامنه‌ای در صحبت‌هایش دولت را تلویحاً مقصر اصلی اتفاقات اقتصادی اخیر در ایران دانست. انتقادات آیت‌الله خامنه‌ای از دولت در حالی است که بسیاری از منتقدان در مقابل نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را متهم به اخلال در بازار و اقتصاد ایران کردند. بازار سکه و ارز هفته‌های اخیر با اظهار نظرهای داخلی و خارجی بارها و بارها دچار تنش و نوسان شده است. این بازار راهی سخت و طولانی برای رسیدن به ثبات نیاز دارد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدید. سارا بازوبندی تحلیلگر اقتصادی همراه ماست. خانم بازوبندی، آیا برخوردهای قضایی میتونه فساد اقتصادی رو در ایران کنترل کنه؟
ببینید، برخورد قضایی به این شکلی که الان داره در ایران اتفاق میفته عملا به نظر میرسه که صرفا جنبه این داره که بخواد نظر و توجه فعالان اقتصادی و توجه بازار رو منعطف کنه روی یک مسائل دیگری غیر از مشکلات اساسی که الان بازار ایران و اقتصاد ایران باش مواجه هست. برخورد قضایی با متخلفین اقتصادی در همه جای دنیا اتفاق میفته، اما به این شیوه و به این نحوه که الان داره در ایران اتفاق میفته، بزرگترین مشکلی که داره این روش این هست که اصلا توجیه و تفهیم این که این جرائم اقتصادی چه چیزهایی هستن مشخص نیست. در چه ساختاری و چه سیستم قضایی داره این سیاست ها رو اعمال میکنه، اون هم خیلی شفاف نیست. اطلاع رسانی شفاف سازی انجام نشده، ساختار قانونی براش وجود نداره و عملا فقط برای ایجاد رعب و وحشت و برای منحرف کردن ذهن بازیگران اصلی اقتصادی در کشور به نظر میرسه که داره این اقدامات انجام میشه.
اشاره کردین که شفاف سازی نیست، ساختار قانونی نداره و برای منحرف کردن ذهن ها داره این اتفاق میفته. سیاست ها و راهکارهای اقتصادی باید چگونه باشه که از زمینه ساز فساد اقتصادی نشه یا مانع فساد بشه؟
ببینید، دو تا عامل اصلی وجود داره که میتونه به اصطلاح اقتصاد اون فساد اقتصادی رو کاهش بده. عامل اصلی و مهمترش ایجاد سیستم‌های قانونمداری هست که نظارت کننده هستن بر فعالیت‌های اقتصادی. یعنی در تمام زمینه‌های مختلف از بورس و بانکداری و بازار و تبادلات ارزی و قیمت‌گذاری روی مواد مختلف غذایی و توزیعشون و دارو و غیره، در همه جای دنیا تک تک این فعالیت ها برای خودشون یک سازمان مشخص و یک ساختار مشخص نظارتی دارن و میگم در تمام دنیا، منظور در کشورهای پیشرفته و اقتصادهایی هست که به هر حال ریسک یک چنین اتفاقاتی و این فساد اقتصادی و اداری درشون پایین تر هست. پس عامل اول ایجاد سیستم نظارتی. عامل دوم سیستمی هست که بر اساس شایسته سالاری اداره میشه، یعنی افراد، انسانها در نظام کاری، در نیروی کاری، در فعالیت‌های مختلف اقتصادیشون میزان پیشرفتشون با میزان تلاششون یک نسبت مشخصی داره و بنابراین کسی به دنبال راه حل‌های کوتاه مدت، استفاده از روابط شخصی، زد و بندهای پشت پرده و فعالیت‌های این چنینی نمی‌گرده. و در یک همچین سیستمی وقتی نظارت هم وجود داشته باشه، طبیعتاً خب اون مثل خطر چنین اتفاقاتی پایین تر میاد. اما در سیستم هایی که مثل سیستم ایران اصولا نظارت کافی وجود نداره و دستگاه های نظارتی هم میتونن یک با دید مثلا اغماز به فعالیت های برخی افراد، حالا وابستگانشون یا افرادی که تمایلات سیاسی خاصی ممکنه داشته باشن نسبت به نظام کلی کشور، خب طبیعتاً یک بستر مساعدی رو برای یک همچین سیستم، یک بستر مساعدی رو برای فساد از نظر اقتصادی، از نظر اداری و حتی از نظر سیاسی ایجاد میکنه که این متاسفانه الان چالش بزرگی است که ایران باش مواجه.
خانم بازابندی، سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. در حالی که مقام‌های مسئول از خاموش شدن آتش‌سوزی در حورالعظیم خبر داده‌اند، خبرگزاری فارس گزارش داده صبح سه‌شنبه بار دیگر دود آسمان اهواز را فرا گرفته است. دود ناشی از آتش‌سوزی حورالعظیم در عراق یک ماه است که تنفس را در شهرهای خوزستان سخت‌تر کرده. پیشتر عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته بود این آتش‌سوزی‌ها 100% عمدی است. پایان امسال آخرین فرصت برای غایبین سربازی در ایران خواهد بود. مشمولان دارای بیش از 8 سال غیبت تنها تا پایان سال 97 برای بررسی وضعیت خدمتی خود و پرداخت جریمه‌های مشمولان غایب فرصت دارند. به گفته سازمان نظام وظیفه، این افراد می‌توانند جریمه محاسبه شده را به صورت نقدی و یا به صورت اقساطی پرداخت کنند. بیش از 2 تن تخم مرغ احتکار شده در شهر مهاباد کشف و ضبط شده است. اداره اماکن و سازمان تعزیرات با شناسایی یک انبار موفق به کشف بیش از 2200 کیلوگرم تخم مرغ شدند. طی هفته‌های گذشته و پس از نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از تورم، خبرهای بسیاری در مورد احتکار اقلام مصرفی در ایران منتشر شده است. معاونان دادستان کل ایران بار دیگر موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی توییتر را منتفی اعلام کرد. عبدالصمد خرم‌آبادی با غیرقانونی خواندن رفع فیلتر توییتر تصریح کرده که اگر کسی فکر می‌کند طرح مکرر یک درخواست به گفته او غیرقانونی در رسانه‌ها منع قانونی آن را مرتفع می‌کند، این فکر اشتباه است. هومن عسکری و جزئیات بیشتر.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری، جواد ظریف وزیر خارجه و شمار قابل توجهی از شخصیت‌های مطرح پهنه سیاسی امروز ایران عضو شبکه اجتماعی توییتر هستند. اما روز سه‌شنبه یک بار دیگر حکم مسدود بودن این شبکه پرطرفدار تایید شد. داستان از این قرار بود که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل ماه جاری اینجا در نشستی خبری در 24مین نمایشگاه الکامپ در تهران اعلام کرد ما معتقدیم بازپرس مشهد که صادر کننده ی حکم فیلتر توییتر بوده برای صدور حکم در سطح کشور صلاحیت لازم را نداشته است.
هرچند شاید در کوتاه مدت با شکایت بردن به دادگاه و گرفتن حکم‌های فیلترینگ و ایجاد مانع برای اونها به تصور خودتون تونسته باشید دست اندازی رو ایجاد.
آقای آذری جهرمی همانجا گفت که در حال پیگیری حقوقی ماجراست. حالا عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور درخواست وزیر ارتباطات مبنی بر بررسی موضوع رفع فیلتر توییتر را غیرقانونی و خلاف مبانی حقوقی خوانده و تصریح کرده که این شبکه اجتماعی رفع فیلتر نخواهد شد. از جمله استدلال‌های نماینده دادستان برای ادامه فیلترینگ توییتر اینها بوده است: آمریکایی است، اختیارش دست دشمن است، مدیرانش سال 88 از فتنه حمایت کردند، حاوی میلیون‌ها محتوای مجرمانه است، امکان پالایش آن را نداریم. آقای خرم‌آبادی 24 مرداد 1396 اعلام کرده بود که عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر تخلف است. ادعایی که وزیر ارتباطات این طور آن را رد کرده است.
فعالیت توییتر در ایران ممنوع شده اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست.
در نهایت اینکه عضویت فعال رهبران و حامیان نظام ایران که در شبکه‌های اجتماعی به ارزشی معروفند دلیلی است که به باور برخی کارشناسان مسدود کردن این شبکه اجتماعی را برای جمهوری اسلامی به شمشیری دولبه تبدیل کرده است. اقدامی که جمهوری اسلامی از طریق آن میکوشد صدای مخالفان را خاموش کند اما آتشش دامن موافقان را هم میگیرد. هومن عسکری، رادیو فردا.
کانون کارگردانان سینمای ایران با انتشار بیانیه نسبت به ورود پولهای مشکوک به سینمای ایران و شبکه نمایش خانگی هشدار داده. رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما نیز از این بیانیه حمایت کرده. این اطلاعیه در رسانه ها بحثای زیادی رو مطرح کرده که فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست برای اینکه ببینیم در این اطلاعیه چه مواردی بوده و داستان چیه.
نخستین بار نیست که مسئله حالا پولشویی یا ورود پولهای مشکوک به سینما و به خصوص شبکه خانگی مطرح میشه، اما این بار عرصه چنان این به اصطلاح این روند عرصه چنان بر سینما ایران تنگ کرده که دیگه کانون کارگردانان سینما ایران مجبور شده که این اعلامیه رو بده. در این اعلامیه اون اشاره کرده که در حالی که خیلی از فعالیت‌های فرهنگی تعطیل شدن به دلیل مشکلات مالی، ما شاهد ورود پولهای دارم عین متنشون رو میخونم، ما شاهد فروش ورود پولهای کلان از منابع نامشخص هستیم و نتیجه مستقیم این استش که بودجه ساخت فیلم خیلی زیاد شده و به خصوص ساخت مجموعه در قالب شبکه نمایش خانگی سریال ها و دستمزدهای نجومی بازیگران. حالا این سبب شده که کارگردانان وقتی میخوان فیلم بسازن، کارگردانانی که سرمایه هاشون از این پولشویی تامین نمیشه بلکه یک تهیه کننده دارن یا تولید کننده دارن، اینا نمیتونن اون خرج های عجیب غریب رو بکنن یا اون دستمزدهای نجومی رو بپردازن و در نتیجه نمیتونن فیلم بسازن. حالا اینا گفتن که دور نیست با این وضعیت دیگر کارگردانان مستقل سینما ایران نتوانند فیلم بسازند. بعدم گفتن که سیر سعودی این دستمزدهای کلان اونچنان به بالا رفتن هزینه تولید فیلم منجر شده که یک رکودی در سینما ایران به وجود آمده. حالا رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما آقای غلامرضا موسوی هم حمایت کرد از این و گفتش که ما شاهدیم که آقازاده ها میدونیم که منظور جنهای خوب فرزندان به اصطلاح حکومتی ها هستند، شهرت به خاطر شهرت طلبی یا به خاطر اینکه اون پول های مشکوکشون رو وارد چرخه اقتصادی دارن در سینما سرمایه گذاری میکنن و این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه.
به همین نکته آقای سرکوهی بپردازیم، سرمایه گذاری های مشکوک و پولشویی در سینمای ایران چگونه شکل گرفته و اصلا چه تأثیری بر هنر و فرهنگ خواهد گذاشت؟
پولشویی میدونین در موردی است که کسانی یک پولهایی دارن که از راههای به اصطلاح غیرقانونی به دست آوردن، نمیدونم قاچاق مواد مخدر یا در ایران البته پورسانت‌های خارجی یا رشوه یا درآمد کلان از پروژه‌هایی که بسیار هم دیگه حالا اخبارش منتشر شده، همه از اون مطلع هستن. حالا این پولا رو وارد چرخه اقتصادی باید بکنن. بر اساس به اصطلاح سازمان‌های بین‌المللی، ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیساو و مالی و بعضی از این کشورها رو مراکز پولشویی اعلام کردن. گروه کاری اقدام مالی هم میدیم ایران در لیست سیاه خودش قرار داده. قبلا هم ما شاهد بودیم که مثلا در مورد سریال شهرزاد یکی از تولید کنندگانش دستگیر شد به دلیل اینکه وام های کلانی گرفته بود و این وام ها رو پس نداده بود از یک صندوق توسعه فرهنگی یا غیره. حالا این پول ها وقتی وارد سینما شدن طبیعتا اینا خب یه مقدار شهرت طلبی هست، کنار هنرمندهای مشهور عکس میگیرند، حتی عکس چک هایی که عظیمی که برای اینا در کردن رو منتشر میکنند توی دنیای مجازی، اما در این حال هم خب برای خودشون میخوان اعتبار فرهنگی به دست بیارن. اینها این به اصطلاح طبقه نوخاسته ای که بهشون میگیم راندخار یا کسانی که به درآمدهای عجیب غریب دارن، و بعد هم در این حال هم خب پول رو سفید میکنن، یعنی وارد چرخه اقتصادی میکنن، قانونی میکنن. تأثیری که بر سینما میذاره این که اول ما دیدیم خب شبکه خانگی سریال هایی که وارد شدن سریال های مبتذلی هستن، چون که در واقع همه اومدن که پول بگیرن برن، کسی توجه نمیکنه به ساخت و بافت سریال. در مورد فیلم سینمایی هم در واقع این ما می‌بینیم که اکثر این فیلم‌ها به قول خود اونها ضرر می‌کنن، اما باز تولید میشن، همون آدمایی که ضرر می‌کنن تولید می‌کنن، و این در واقع سبب شده که هم در سینما افت کیفی پیدا بشه و اون جنبه هنریشو بیشتر از دست بده.
آقای سرکوهی سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. تور کنسرت های باب دیلن، چهره افسانه‌ای موسیقی معاصر، از هفته گذشته در استرالیا آغاز شده است. این تور پس از 39 اجرا در طول 4 ماه در ویرجینیای آمریکا به پایان خواهد رسید. باب دیلن 77 ساله 2 سال پیش برنده نوبل ادبیات شد. او چندی پیش هم کارخانه تولید یک نوع ویسکی به نام دروازه های بهش رو تأسیس کرد. از فضاپیمای موسوم به اژدها که قرار است بهار سال آینده با کپسول‌های ساخت بوئینگ و SpaceX به فضا فرستاده شوند رونمایی شد. ناسا 9 فضانورد شامل 7 مرد و 2 زن را برای پرواز آزمایشی کپسول‌های فضایی در سال 2019 که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود انتخاب کرده است. جشنواره سالانه گل در شهر مدلین کولومبیا برگزار شد. شرکت کنندگان در این جشنواره محصولات خود را به نمایش گذاشتند. برخی از دسته‌گل‌ها بیش از 100 کیلوگرم وزن داشتند. کولومبیا بعد از هلند دومین صادرکننده بزرگ گل در دنیا محسوب می‌شود. صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همچنان موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی است. از هشتگ اشتباه کردم گرفته تا هشتگ جنگ نمی‌شود مذاکره نمی‌کنیم. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اشتباه خوندن مذاکرات هسته‌ای گفت اشتباه کردم، به اصرار آقایون اجازه تجربه را دادم که از خطوط قرمز معین شده هم عبور کردند. آقای خامنه ای با اشاره به سخنان دونالد ترامپ و مایک پومپئو افزود آمریکایی‌ها غیر از تحریم دو چیز دیگر را هم مطرح می‌کنند، یکی جنگ و دیگری مذاکره. دو کلمه در این باره به مردم بگویم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. سخنان رهبر ایران واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی به دنبال داشت، از انتقادهای تند علیه او گرفته تا حمایت از سخنانش و بازنشر او. برخی از کاربران عبارت جنگ نمی‌شود مذاکره نمی‌کنیم را چکیده سخنان آقای خامنه‌ای دونستند و با استفاده از اون هشتگی ساختند که بیشتر مورد استفاده حامیان رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت، از جمله کاربری با نام ندای اندیمش که با استفاده از این هشتگ نوشت کشور دچار هیچ بن‌بستی نیست، دشمن می‌خواد این رو القا کنه. آسد پویان حسین پور هم گفت اینکه رهبر میگه در حوزه اقتصاد بحران نداریم از این روست که وضعیت اقتصادی کشور قابل مدیریته. برخی دیگه از کاربران به بخشی از سخنان آقای خامنه ای اشاره کردند که گفته بود در مذاکرات هسته‌ای برخی از خطوط قرمز رعایت نشده. مثلا ققنوس سوخته معتقده همین یک جمله عین دیکتاتوری است، یعنی فقط یک شخص برای یک مملکت تصمیم بگیره. یا سیروس مرسلپور که گفته خط قرمز شما رو من سال 88 رد کردم. هشتگ اشتباه کردم از داغ‌ترین هشتگ هایی است که به راه افتاده. اشتباه آیت الله علی خامنه ای که به نظر شماری از کاربران فضای مجازی شاید از درست ترین تصمیم های او بوده. مثلا فرشید ایرانی گفته چه ظلمی بالاتر از سانسور سخنان رهبر انقلاب. اما آرمین سیدان که منتقد اوست نوشته صدا و سیما سانسور میکنه تا به تصویر کلی که رهبری اشتباه نمیکنه آسیبی وارد نشه. هومن هم گفته این تواضع نیست، این ترفند اوست برای کاستن از خشم مردم. اما حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی منتقد نظر دیگری داره. او گفته آقای خامنه ای چطور وقتی پای مذاکره میرسه شما ممنوع میکنید و همه کاره هستید، اما اونجایی که پای پاسخگویی میشه شما هیچ کاره اید. و کاربر دیگری با نام مستعار تدموزبی گفته حالا که مشخص شد رهبری اشتباه کرده، بیش از هر زمان دیگری ثابت شد تمرکز تمام قدرت و اختیارات در دست یک شخص جایز الخطا چه اشتباه بزرگیه.
خب پس از سر زدن به شبکه‌های اجتماعی نگاهی داریم به رسانه‌های کاغذی ایران، همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بی‌اعتمادی گسترده مردم به مقام‌های دولتی، حکومتی، مقام‌های قوه قضایی، نمایندگان مجلس و سایر نهادهای حکومتی سبب شده که حامیان دولت آقای روحانی با راه‌اندازی یک هشتگ با عنوان فرزندت کجاست برن به سراغ برخی از مقام‌های مسئول سعی کنند با پاسخ‌هایی که از این مقام‌ها می‌گیرند بخشی از اعتماد از دست رفته رو برگردونن. روزنامه آفتابی از امروز یک گزارش در همین باره داره در صفحه اول خودش، و در این گزارش نوشته که برخی از مقام ها و نمایندگان به این پرسش پاسخ دادن. برای نمونه علی روی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشین که هفته گذشته با استیضاح برکنار شد گفتی من دو پسر دارم که کار دولتی ندارن، یک دختر دارم که به خانه‌داری و تربیت فرزند مشغوله. محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس شورای شهر تهران گفتی من سه پسر دارم، فرزند دیگر فرزندانم در خارج از ایران مشغول تحصیل، دو فرزند دیگر هم در ایران هستن و کار دولتی ندارن. وزیر آموزش و پرورش گفته من فرزند اولم دختر هست، خانه‌دار هست، و پسرم فرزند دوم هست که مشغول تحصیل و سربازی هست. نادر قاضی پور نماینده ارومیه هم نوشته روزنامه آفتاب یزد گفته که من دو دختر دارم که کارشناسی ارشد دارن اما مشغول خونه‌داری هستن، دو پسر دارم، یکی دانشجوی پزشکی و دیگری دانشجوی دامپزشکی هست که گوسفند داره و به شغل چوپانی مشغول. این پاسخ ها بازتاب های گسترده و منفی در شبکه های اجتماعی هم به دنبال داشت. روزنامه شهروند گزارش در همین باره داره و نوشته که برخی از این مقام ها هم اغلبشون یعنی گفتن که فرزندانشون بیکار هستند، و این هم یک پدیده ای که فرزندان مقام های مسئول خودشون بیکار هستن که البته از نظر افکار عمومی به نظر نمیرسه که باورپذیر باشه با توجه به حجم اخباری که منتشر شده درباره انتصاب بستگان و فرزندان مقام ها در سمت های مختلف و مسائل مالی و مشکلات دیگری که از اونها در ماه های گذشته گزارش شده. روزنامه جهان صنعت در گزارش خودش که در همین باره هست این پرسش رو مطرح کرده که آیا شفاف سازی اعتماد آفرین هست، و نوشته که این کار یعنی این هشتگ فرزندت کجاست یک کاری قدمیه در برای شفافیت بیشتر، اما وقتی که پاسخها درست باشه، اگر پاسخها درست باشه و صادقانه مقام های مسئول بگن که فرزندانشون در چه حالی هستن، در اون صورت ممکنه بخشی از اعتماد از دست رفته مردم به اونها برگرده، وگرنه به بی‌اعتمادی دامن خواهد زد. روزنامه همدلی هم امروز یه گزارش داره با عنوان سیستان و بلوچستان برادر خاکی خوزستان که به ماجرای طوفان صد روزه شن در این شهرها یعنی شهرهای زابل، هلمند، هامون، ضحک و نیمروز پرداخته، و مردمان سیستان و بلوچستان که با مشکلات و کمبود امکانات مواجه هستند و حالا این طوفان و این آلودگی سبب شده که زندگی اونها بیش از پیش سخت‌تر بشه.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید. مالا سی پروانه وحید منش هستم با مروری بر آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. درخواست احمدی نژاد برای برگزاری تجمع رد شد. مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ هفته آینده با مقامات روس در ژنو دیدار می‌کند. در روانسر یک مأمور نیروی انتظامی کشته شد. در سراوان نارنجک صوتی منفجر شد. استان اولیای تهران با درخواست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران برای برگزاری تجمع مخالفت کرد. بهرام سرمست مدیر کل سیاسی وزارت کشور در نشست با خبرنگاران گفته است طبق آیین‌نامه اجرایی قانون احزاب فقط دبیران کل احزاب و تشکل‌های سیاسی که جایگاه حقوقی دارند می‌توانند برای تجمع درخواست کنند. به گفته وی استانداری تهران به دلیل عدم تطبیق درخواست احمدی نژاد با مفاد آیین‌نامه با درخواست او موافقت نکرده است. محمود احمدی نژاد درخواست برگزاری تجمع در تهران را در اعتراض به ضعف‌های مدیریتی به وزارت کشور فرستاده بود. جان بولتون مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ هفته آینده در راستای پیگیری دیدار ماه گذشته رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه با چند مقام ارشد روس در شهر ژنو ایتالیا دیدار خواهد کرد. دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه که 25 تیر ماه در هلسینکی پایتخت فنلاند برگزار شد، انتقاد شماری از سیاستمداران دموکرات و جمهوری‌خواه و رسانه‌ها را در پی داشته است. منتقدان دونالد ترامپ او را متهم می‌کنند که در جریان این دیدار اعتبار سازمان‌های امنیتی آمریکا در مورد دخالت مسکو در انتخابات ریاست جمهوری را زیر سوال برده است. آقای ترامپ اعلام کرده جمع‌بندی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را قبول دارد، ولی دخالت روسیه تأثیری بر نتایج انتخابات آمریکا نداشته است. عصر روز سه‌شنبه افراد ناشناس با مراجعه به درب منزل یک مأمور راهنمایی و رانندگی در شهرستان روانسر او را از منزل بیرون کشیده و به قتل رساندند. خبرگزاری ایلنا میگوید فرد ضارب متواری شده است و هنوز هویت وی معلوم نیست. روانسر یکی از شهرهای استان کرمانشاه در غرب ایران است. از دیگر سو محمد هادی مرشی معاون امنیتی و انتظامی استاندار سیستان و بلوچستان از انفجار یک نارنجک صوتی در منطقه پایگاه آسپیچ شهر سراوان خبر داد. این انفجار تلفات جانی و خسارت‌های مادی به همراه نداشته است. به گفته این مقام مسئول، نیروهای انتظامی و امنیتی در حال بررسی این انفجار هستند. هفته پیش نیز یک بمب صوتی در این شهر منفجر شد که تنها شیشه چند خانه اطراف محل انفجار شکست. سراوان با جمعیتی نزدیک به 200,000 نفر در جنوب استان سیستان و بلوچستان و در مرز پاکستان قرار دارد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان روز سه‌شنبه گفت که این گروه بیش از هر زمان دیگری قدرتمند است. رهبر این گروه تحت حمایت ایران که در مراسم 12th سالگرد جشن سال جنگ سال 2006 بین حزب الله و اسرائیل سخن می‌گفت، بار دیگر از ایران و سوریه برای حمایت از این گروه در زمان جنگ تشکر کرد و گفت به زودی جشن پیروزی را در سوریه برگزار خواهد کرد. حسن نصرالله در بخش دیگری از سخنانش با بی‌تأثیر دانستن تحریم‌های آمریکا علیه ایران گفته است این تحریم‌ها منجر به تغییر رژیم ایران نخواهد شد و این مسئله به گفته وی یک توهم و خیال است. آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی و عربی حزب الله را گروهی تروریستی می‌دانند. به پایان بخش خبری رسیدیم. اگر اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم می‌تونید دنبال کنید. در فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، در اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و در تلگرام به نشانی telegram.me/radiofarda. به پایان این بخش خبری رسیدیم، اما همراه ما باشید با رویا ملکی و صبحانه با خبری دیگر. متاسفانه با خبر امروز. تلاش برای کنترل بازار ارز و همزمان نوسان ساعتی قیمت دلار. آیا برخورد قضایی فساد اقتصادی را کاهش می‌دهد؟ معاون دادستان کل کشور می‌گوید رفع فیلتر توییتر امکان ندارد. درود بر شما که همراه صبحانه با خبر هستید. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر می‌گم. روز گذشته رئیس پلیس تهران از احضار 850 تن مرتبط با تخلفات بازار سکه و ارز خبر داد. از سوی دیگر خبرگزاری ها اسامی 10 خریدار بزرگ سکه در ایران را منتشر کردند. گزارشی ببینیم از مهدی طاهباز.
احضار 850 تن در پرونده های تخلفات مربوط به ارز و سکه به پلیس، معرفی 10 خریدار عمده سکه در ایران و همچنین نوسانات بازار ارز و افزایش حدود 300 تومانی قیمت دلار در بازار آزاد. همه اینها اتفاقات 24 ساعت گذشته مرتبط با بازار ملتهب سکه و ارز در ایران است. بانک مرکزی ایران روز یکشنبه با صدور اطلاعیه ابراز خوشبینی کرده بود که بازار ارز به ثبات برسد، اما واقعیت و آنچه در صرافی ها و بین دلالان بازار ارز می‌گذرد حکایت از ادامه نوسانات دارد. روز گذشته دلار در بازار آزاد تهران تا قیمت 10800 تومان نیز به فروش رسید. طبق گزارش خبرگزاری ایسنا، بازار ارز و سکه برخلاف گذشته که دلالان در آن نقش بسزایی ایفا می‌کردند، به واسطه ترس از دست رفتن سرمایه و خرید و فروش دلار تقلبی به دست صرافان افتاده و صرافان با سلیقه شخصی خود میزان مشخصی از ارز را به مشتریان عرضه می‌کنند. اگر گذر کسی در این روزها به میدان و خیابان فردوسی تهران بیفتد، شاهد صف‌های طولانی خریداران است که همچنان می‌خواهند سرمایه ریالی خود را به دلار تبدیل کنند.
با هماهنگی بسیار خوبی که با مقام قضایی داشتیم.
اما روز گذشته حسین رحیمی، رئیس پلیس پایتخت، از احضار 850 تن مرتبط با پرونده‌های تخلفات ارز و سکه خبر داد. آقای رحیمی روز گذشته گفت که رسیدگی به پرونده‌های تخلفات ارز و سکه در نیروی انتظامی با قاطعیت ادامه دارد. با شدت گرفتن مشکلات اقتصادی در ایران، از جمله بحران افزایش قیمت دلار و سکه طلا، برخی از مقام‌های ایرانی این وضعیت را به اقدامات فعالان اقتصادی در بازار سکه و ارز نسبت دادند. از جمله مقام‌های قوه قضاییه ایران پیش از این گفته بودند که در طرح پیش فروش سکه بانک مرکزی 50 تن در مجموع 380 هزار سکه طلا خریدند. گفته شده که یکی از این افراد بیش از 38 هزار سکه طلا خریده که البته به خودی خود کاری غیر قانونی نیست. در همین رابطه روز گذشته اسامی 10 خریدار عمده سکه که حدود 170 هزار قطعه سکه پیش خرید کردند در خبرگزاری‌های ایران منتشر شد. در صدر این لیست جوانی متولد سال 65 قرار دارد که بیش از 38 هزار سکه خریداری کرده، یعنی رقمی حدود 55 میلیارد تومان. در رتبه‌های بعدی افرادی قرار دارند که از 10 هزار تا 27 هزار سکه را از بانک مرکزی پیش خرید کردند. همه اینها در حالی است که بر اساس مقررات بانک مرکزی ایران خرید سکه هیچ محدودیتی ندارد و در قوانین ایران به جرمی مرتبط با نگهداری سکه اشاره‌ای نشده است.
یکی از کارهایی که حتماً باید انجام بگیرد مقابله با فساد.
معرفی 10 خریدار عمده سکه در ایران روز گذشته در شرایطی صورت گرفت که روز دوشنبه رهبر جمهوری اسلامی هم مشکل اصلی را نه در خریداران بلکه در توزیع کنندگان دانسته بود و گفته بود وقتی ارز و سکه را به صورت غلط توزیع می کنند، این توزیع دو طرف دارد، یکی آنکه میگیرد و یکی آنکه آن را میدهد. ما همش داریم به دنبال آن کسی میگردیم که میگیرد، در حالی که تقصیر عمده متوجه کسی است که آن را داد. آیت‌الله خامنه‌ای در صحبت‌هایش دولت را تلویحاً مقصر اصلی اتفاقات اقتصادی اخیر در ایران دانست. انتقادات آیت‌الله خامنه‌ای از دولت در حالی است که بسیاری از منتقدان در مقابل نهادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی را متهم به اخلال در بازار و اقتصاد ایران کردند. بازار سکه و ارز هفته‌های اخیر با اظهار نظرهای داخلی و خارجی بارها و بارها دچار تنش و نوسان شده است. این بازار راهی سخت و طولانی برای رسیدن به ثبات نیاز دارد. مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب گزارش رو دیدید. سارا بازوبندی، تحلیلگر اقتصادی همراه ماست. خانم بازوبندی، آیا برخوردهای قضایی میتونه فساد اقتصادی رو در ایران کنترل کنه؟
ببینید برخورد قضایی به این شکلی که الان داره در ایران اتفاق میفته عملا به نظر میرسه که صرفا جنبه این داره که بخواد نظر و توجه فعالان اقتصادی و توجه بازار رو منعطف کنه روی یک مسائل دیگری غیر از مشکلات اساسی که الان بازار ایران و اقتصاد ایران باش مواجه هست. برخورد قضایی با متخلفین اقتصادی در همه جای دنیا اتفاق میفته، اما به این شیوه و به این نحوه که الان داره در ایران اتفاق میفته، بزرگترین مشکلی که داره این روش این هست که اصلا توجیه و تفهیم این که این جرائم اقتصادی چه چیزهایی هستن مشخص نیست. در چه ساختاری و چه سیستم قضایی داره این سیاست ها رو اعمال میکنه اون هم خیلی شفاف نیست. اطلاع رسانی شفاف سازی انجام نشده، ساختار قانونی براش وجود نداره و عملا فقط برای ایجاد رعب و وحشت و برای منحرف کردن ذهن بازیگران اصلی اقتصادی در کشور به نظر میرسه که داره این اقدامات انجام میشه.
اشاره کردین که شفاف سازی نیست، ساختار قانونی نداره و برای منحرف کردن ذهن ها داره این اتفاق میفته. سیاست ها و راهکارهای اقتصادی باید چگونه باشه که از زمینه ساز فساد اقتصادی نشه یا مانع فساد بشه؟
ببینید دو تا عامل اصلی وجود داره که میتونه به اصطلاح اقتصاد اون فساد اقتصادی رو کاهش بده. عامل اصلی و مهمترش ایجاد سیستم های قانون مداری هست که نظارت کننده هستن به فعالیت های اقتصادی، یعنی در تمام زمینه های مختلف از بورس و بانکداری و بازار و تبادلات ارزی و قیمت گذاری روی مواد مختلف غذا و توزیعشون و دارو و غیره، در همه جای دنیا تک تک این فعالیت ها برای خودشون یک سازمان مشخص و یک ساختار مشخص نظارتی دارن و میگم در تمام دنیا، منظور در کشورهای پیشرفته و اقتصادهایی هست که به هر حال ریسک یک چنین اتفاقاتی و این فساد اقتصادی و اداری درشون پایین تر هست. پس عامل اول ایجاد سیستم نظارتی، عامل دوم سیستمی هست که بر اساس شایسته سالاری اداره میشه، یعنی افراد، انسانها در نظام کاری، در نیروی کاری، در فعالیت‌های مختلف اقتصادیشون میزان پیشرفتشون با میزان تلاششون یک نسبت مشخصی داره و بنابراین کسی به دنبال راه حل‌های کوتاه مدت، استفاده از روابط شخصی، زد و بندهای پشت پرده و فعالیت‌های این چنینی نمی‌گرده و در یک همچین سیستمی وقتی نظارت هم وجود داشته باشه طبیعتاً خب اون مثل خطر چنین اتفاقاتی پایین تر میاد. اما در سیستم هایی که مثل سیستم ایران اصولا نظارت کافی وجود نداره و دستگاه های نظارتی هم میتونن یک دید مثلا اغماز به فعالیت های برخی افراد، حالا وابستگانشون یا افرادی که تمایلات سیاسی خاصی ممکنه داشته باشن نسبت به نظام کلی کشور، خب طبیعتاً یک بستر مساعد رو برای یک همچین سیستم، یک بستر مساعد رو برای فساد از نظر اقتصادی، از نظر اداری و حتی از نظر سیاسی ایجاد میکنه که این متاسفانه الان چالش بزرگی است که ایران باش مواجه.
خانم بازابندی سپاس از همراهی شما. مرور کوتاه بر چند خبر از ایران. در حالی که مقام‌های مسئول از خاموش شدن آتش‌سوزی در حورالعظیم خبر داده‌اند، خبرگزاری فارس گزارش داده صبح سه‌شنبه بار دیگر دود آسمان اهواز را فرا گرفته است. دود ناشی از آتش‌سوزی حورالعظیم در عراق یک ماه است که تنفس را در شهرهای خوزستان سخت‌تر کرده. پیشتر عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست ایران گفته بود این آتش‌سوزی‌ها 100% عمدی است. پایان امسال آخرین فرصت برای غایبین سربازی در ایران خواهد بود. مشمولان دارای بیش از 8 سال غیبت تنها تا پایان سال 97 برای بررسی وضعیت خدمتی خود و پرداخت جریمه‌های مشمولان غایب فرصت دارند. به گفته سازمان نظام وظیفه این افراد می‌توانند جریمه محاسبه شده را به صورت نقدی و یا به صورت اقساطی پرداخت کنند. بیش از 2 تن تخم مرغ احتکار شده در شهر مهاباد کشف و ضبط شده است. اداره اماکن و سازمان تعزیرات با شناسایی یک انبار موفق به کشف بیش از 2200 کیلوگرم تخم مرغ شدند. طی هفته‌های گذشته و پس از نابسامانی‌های اقتصادی ناشی از تورم، خبرهای بسیاری در مورد احتکار اقلام مصرفی در ایران منتشر شده است. معاونان دادستان کل ایران بار دیگر موضوع رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی توییتر را منتفی اعلام کرد. عبدالصمد خرم‌آبادی با غیرقانونی خواندن رفع فیلتر توییتر تصریح کرده که اگر کسی فکر می‌کند طرح مکرر یک درخواست به گفته او غیرقانونی در رسانه‌ها منع قانونی آن را مرتفع می‌کند، این فکر اشتباه است. هومن عسکری و جزئیات بیشتر.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، حسن روحانی رئیس جمهوری، جواد ظریف وزیر خارجه و شمار قابل توجهی از شخصیت‌های مطرح پهنه سیاسی امروز ایران عضو شبکه اجتماعی توییتر هستند. اما روز سه‌شنبه یک بار دیگر حکم مسدود بودن این شبکه پرطرفدار تایید شد. داستان از این قرار بود که محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اوایل ماه جاری اینجا در نشستی خبری در 24مین نمایشگاه الکامپ در تهران اعلام کرد ما معتقدیم بازپرس مشهد که صادر کننده حکم فیلتر توییتر بوده برای صدور حکم در سطح کشور صلاحیت لازم را نداشته است.
هرچند شاید در کوتاه مدت با شکایت بردن به دادگاه و گرفتن حکمهای فیلترینگ و ایجاد مانع برای اونها به تصور خودتون تونسته باشید دست اندازی رو ایجاد.
آقای آذری جهرمی همانجا گفت که در حال پیگیری حقوقی ماجراست. حالا عبدالصمد خرم‌آبادی معاون دادستان کل کشور درخواست وزیر ارتباطات مبنی بر بررسی موضوع رفع فیلتر توییتر را غیرقانونی و خلاف مبانی حقوقی خوانده و تصریح کرده که این شبکه اجتماعی رفع فیلتر نخواهد شد. از جمله استدلال‌های نماینده دادستان برای ادامه فیلترینگ توییتر اینها بوده است: آمریکایی است، اختیارش دست دشمن است، مدیرانش سال 88 از فتنه حمایت کردند، حاوی میلیون‌ها محتوای مجرمانه است، امکان پالایش آن را نداریم. آقای خرم‌آبادی 24 مرداد 1396 اعلام کرده بود که عضویت در شبکه‌های اجتماعی فیلتر شده مانند توییتر تخلف است. ادعایی که وزیر ارتباطات این طور آن را رد کرده است.
فعالیت توییتر در ایران ممنوع شده، اما فعالیت ایرانیان در توییتر ممنوع نیست.
در نهایت اینکه عضویت فعال رهبران و حامیان نظام ایران که در شبکه‌های اجتماعی به ارزشی معروفند، دلیلی است که به باور برخی کارشناسان مسدود کردن این شبکه اجتماعی را برای جمهوری اسلامی به شمشیری دولبه تبدیل کرده است. اقدامی که جمهوری اسلامی از طریق آن میکوشد صدای مخالفان را خاموش کند، اما آتشش دامن موافقان را هم میگیرد. هومن عسکری، رادیو فردا.
کانون کارگردانان سینمای ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به ورود پول‌های مشکوک به سینمای ایران و شبکه نمایش خانگی هشدار داده. رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما نیز از این بیانیه حمایت کرده. این اطلاعیه در رسانه‌ها بحث‌های زیادی رو مطرح کرده که فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی همراه ماست برای اینکه ببینیم در این اطلاعیه چه مواردی بوده و داستان چیه.
نخستین بار نیست که مسئله حالا پولشویی یا ورود پولهای مشکوک به سینما و به خصوص شبکه خانگی مطرح میشه، اما این بار عرصه چنان این به اصطلاح این روند عرصه رو چنان بر سینما ایران تنگ کرده که دیگه کانون کارگردانان سینما ایران مجبور شده که این اعلامیه رو بده. در این اعلامیه اون اشاره کرده که در حالی که خیلی از فعالیت‌های فرهنگی تعطیل شدن به دلیل مشکلات مالی، ما شاهد ورود پولهای دارم عین متنشون رو میخونم، ما شاهد فروش ورود پولهای کلان از منابع نامشخص هستیم و نتیجه مستقیم این استش که بودجه ساخت فیلم خیلی زیاد شده و به خصوص ساخت مجموعه در قالب شبکه نمایش خانگی سریال ها و دستمزدهای نجومی بازیگران. حالا این سبب شده که کارگردانان وقتی میخوان فیلم بسازن، کارگردانانی که سرمایه‌شون از این پولشویی تامین نمیشه بلکه یک تهیه کننده دارن یا تولید کننده دارن، اینها نمیتونن اون خرج های عجیب غریب رو بکنن یا اون دستمزدهای نجومی رو بپردازن و در نتیجه نمیتونن فیلم بسازن. حالا اینا گفتن که دور نیست که با این وضعیت دیگر کارگردانان مستقل سینما ایران نتوانند فیلم بسازند. بعدم گفتن که سیر سعودی این دستمزدهای کلان اونچنان به بالا رفتن هزینه تولید فیلم منجر شده که یک رکودی در سینمای ایران به وجود آمده. حالا رئیس اتحادیه تهیه کنندگان سینما آقای غلام رضا موسوی هم حمایت کرد از این و گفتش که ما شاهدیم که آقازاده ها میدونیم که منظور جنهای خوب فرزندان به اصطلاح حکومتی ها هستند، شهرت به خاطر شهرت طلبی یا به خاطر اینکه اون پول های مشکوکشون رو وارد چرخه اقتصادی کنن در سینما سرمایه گذاری میکنن و این وضعیت نمیتونه ادامه پیدا کنه.
به همین نکته آقای سرکوی بپردازیم، سرمایه گذاری های مشکوک و پولشویی در سینمای ایران چگونه شکل گرفته و اصلا چه تأثیری بر هنر و فرهنگ خواهد گذاشت؟
پولشویی میدونید در موردی است که کسانی یک پولهایی دارن که از راههای به اصطلاح غیرقانونی به دست آوردن، نمیدونم قاچاق مواد مخدر یا در ایران البته پورسانت‌های خارجی یا رشوه یا درآمد کلان از پروژه‌هایی که بسیار هم دیگه حالا اخبارش منتشر شده، همه از اون مطلع هستن. حالا این پولا رو وارد چرخه اقتصادی باید بکنن. بر اساس به اصطلاح سازمان‌های بین‌المللی ایران، افغانستان، تاجیکستان، گینه بیساو و مالی و بعضی از این کشورها رو مراکز پولشویی اعلام کردن. گروه کاری اقدام مالی هم میدیم ایران در لیست سیاه خودش قرار داده. قبلا هم ما شاهد بودیم که مثلا در مورد سریال شهرزاد یکی از تهیه کنندگانش دستگیر شد به دلیل اینکه وام های کلانی گرفته بود و این وام ها رو پس نداده بود از یک صندوق توسعه فرهنگی و غیره. حالا این پول ها وقتی وارد سینما شدن طبیعتا اینا خب یه مقدار شهرت طلبی هست کنار هنرمندهای مشهور، عکس میگیرند، حتی عکس چک هایی که عظیمی که برای اینا در کردن رو منتشر میکنند توی دنیای مجازی، اما در این حال هم خب برای خودشون میخوان اعتبار فرهنگی به دست بیارن. اینها این به صورت طبقه نو خواسته ای که میشون میگیم راندخار یا کسانی که به درآمدهای عجیب غریب دارن و بعد هم در این حال هم خب پول رو سفید میکنن، یعنی وارد چرخه اقتصادی میکنن، قانونی میکنن. تأثیری که بر سینما میذاره این که اول ما دیدیم خب شبکه خانگی سریال هایی که وارد شدن سریال های مبتذلی هستن، چون که در واقع همه اومدن که پول بگیرن برن، کسی توجه نمیکنه به ساخت و بافت سریال. در مورد فیلم سینمایی هم در واقع این ما می‌بینیم که اکثر این فیلم ها با قول خود اونها ضرر میکنن اما باز تولید میشن، همون آدم هایی که ضرر میکنن تولید میکنن و این در واقع سبب شده که هم در سینما افت کیفی پیدا بشه و اون جنبه هنریشو بیشتر از دست بده.
آقای سرکوی سپاس از همراهی شما.
منم از شما متشکرم.
مرور کوتاه بر چند خبر از جهان. تور کنسرت های باب دیلن، چهره افسانه ای موسیقی معاصر، از هفته گذشته در استرالیا آغاز شده است. این تور پس از 39 اجرا در طول 4 ماه در ویرجینیای آمریکا به پایان خواهد رسید. باب دیلن 77 ساله 2 سال پیش برنده نوبل ادبیات شد. او چندی پیش هم کارخانه تولید یک نوع ویسکی به نام دروازه های بهشت رو تأسیس کرد. از فضاپیمای موسوم اجدها که قرار است بهار سال آینده با کپسول‌های ساخت بوئینگ و SpaceX به فضا فرستاده شوند رونمایی شد. ناسا 9 فضانورد شامل 7 مرد و 2 زن را برای پرواز آزمایشی کپسول‌های فضایی در سال 2019 که توسط بخش خصوصی انجام می‌شود انتخاب کرده است. جشنواره سالانه گل در شهر مدلین کولومبیا برگزار شد. شرکت کنندگان در این جشنواره محصولات خود را به نمایش گذاشتند. برخی از دسته گل‌ها بیش از 100 کیلوگرم وزن داشتند. کولومبیا بعد از هلند دومین صادرکننده بزرگ گل در دنیا محسوب می‌شود. صحبت‌های علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی همچنان موضوع داغ شبکه‌های اجتماعی است. از هشتگ اشتباه کردم گرفته تا هشتگ جنگ نمی‌شود مذاکره نمی‌کنیم. مهتاب وحیدی راد و جزئیات بیشتر.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز دوشنبه با اشتباه خوندن مذاکرات هسته‌ای گفت اشتباه کردم، به اصرار آقایون اجازه تجربه را دادم که از خطوط قرمز معین شده هم عبور کردند. آقای خامنه ای با اشاره به سخنان دونالد ترامپ و مایک پومپئو افزود آمریکایی‌ها غیر از تحریم دو چیز دیگر را هم مطرح می‌کنند، یکی جنگ و دیگری مذاکره. دو کلمه در این باره به مردم بگویم: جنگ نخواهد شد و مذاکره نخواهیم کرد. سخنان رهبر ایران واکنش‌های بسیاری را در فضای مجازی به دنبال داشت، از انتقادهای تند علیه او گرفته تا حمایت از سخنانش و بازنشر او. برخی از کاربران عبارت جنگ نمی شود مذاکره نمی کنیم را چکیده سخنان آقای خامنه ای دونستن و با استفاده از اون هشتگی ساختن که بیشتر مورد استفاده حامیان رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفت. از جمله کاربری با نام ندای اندیمش که با استفاده از این هشتگ نوشت: کشور دچار هیچ بن‌بستی نیست. دشمن میخواد این رو القا کنه. آسد پویان حسین پور هم گفت اینکه رهبر میگه در حوزه اقتصاد بحران نداریم از این روست که وضعیت اقتصادی کشور قابل مدیریته. برخی دیگه از کاربران به بخشی از سخنان آقای خامنه ای اشاره کردند که گفته بود در مذاکرات هسته‌ای برخی از خطوط قرمز رعایت نشده. مثلا ققنوس سوخت معتقده همین یک جمله عین دیکتاتوری است، یعنی فقط یک شخص برای یک مملکت تصمیم بگیره. یا سیروس مرسلپور که گفته خط قرمز شما رو من سال 88 رد کردم. هشتگ اشتباه کردم از داغ‌ترین هشتگ هایی است که به راه افتاده. اشتباه آیت الله علی خامنه ای که به نظر شماری از کاربران فضای مجازی شاید از درست‌ترین تصمیم های او بوده. مثلا فرشید ایرانی گفته چه ظلمی بالاتر از سانسور سخنان رهبر انقلاب. اما آرمین سیدان که منتقد اوست نوشته صدا و سیما سانسور میکنه تا به تصویر کلی که رهبری اشتباه نمیکنه آسیبی وارد نشه. هومن هم گفته این تواضع نیست، این ترفند اوست برای کاستن از خشم مردم. اما حشمت الله تبرزدی فعال سیاسی منتقد نظر دیگری داره. او گفته آقای خامنه ای چطور وقتی پای مذاکره میرسه شما ممنوع میکنید و همه کاره هستید، اما اونجایی که پای پاسخگویی میشه شما هیچ کاره اید. و کاربر دیگری با نام مستعار تد موزبی گفته حالا که مشخص شد رهبری اشتباه کرده، بیش از هر زمان دیگری ثابت شد تمرکز تمام قدرت و اختیارات در دست یک شخص جایز الخطا چه اشتباه بزرگیه.
خب پس از سر زدن به شبکه‌های اجتماعی نگاهی داریم به رسانه‌های کاغذی ایران. همراه با شهرام رفیع‌زاده.
بی‌اعتمادی گسترده مردم به مقام‌های دولتی، حکومتی، مقام‌های قوه قضایی، نمایندگان مجلس و سایر نهادهای حکومتی سبب شده که حامیان دولت آقای روحانی با راه اندازی یک هشتگ با عنوان فرزندت کجاست برن به سراغ برخی از مقام‌های مسئول سعی کنند با پاسخ‌هایی که از این مقام‌ها می‌گیرند بخشی از اعتماد از دست رفته رو برگردونن. روزنامه آفتابی از امروز یک گزارش در همین باره داره در صفحه اول خودش و در این گزارش نوشته که برخی از مقام‌ها و نمایندگان به این پرسش پاسخ دادن. برای نمونه علی روی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی پیشین که هفته گذشته با استیضاح برکنار شد گفتی من دو پسر دارم که کار دولتی ندارن، یک دختر دارم که به خانه‌داری و تربیت فرزند مشغوله. محسن هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی و رئیس شورای شهر تهران گفتی من سه پسر دارم، دیگر فرزندانم در خارج از ایران مشغول تحصیله، دو فرزند دیگر هم در ایران هستن و کار دولتی ندارن. وزیر آموزش و پرورش گفتی من فرزند اولم دختر هست، خانه‌دار هست و پسرم فرزند دوم هست که مشغول تحصیل و سربازی هست. نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه هم برمشته روزنامه آفتاب یزد گفته که من دو دختر دارم که کارشناسی ارشد دارن اما مشغول خونه‌داری هستن، دو پسر دارم، یکی دانشجوی پزشکی و دیگری دانشجوی دامپزشکی هست که گوسفند داره و به شغل چوپانی مشغول. این پاسخ‌ها بازتاب‌های گسترده و منفی در شبکه‌های اجتماعی هم به دنبال داشت. روزنامه شهروند گزارش در همین باره داره و نوشته که برخی از این مقام‌ها هم اغلبشون یعنی گفتن که فرزندانشون بیکار هستند و این هم یک پدیده‌ای که فرزندان مقام‌های مسئول خودشون بیکار هستند که البته از نظر افکار عمومی به نظر نمی‌رسه که باورپذیر باشه با توجه به حجم اخباری که منتشر شده درباره انتصاب بستگان و فرزندان مقام‌ها در سمت‌های مختلف و مسائل مالی و مشکلات دیگری که از اونها در ماه‌های گذشته گزارش شده. روزنامه جهان صنعت در گزارش خودش که در همین باره هست این پرسش رو مطرح کرده که آیا شفاف سازی اعتماد آفرین هست و نوشته که این کار یعنی این هشتگ فرزندت کجاست یک کاری قدمیه در برای شفافیت بیشتر، اما وقتی که پاسخ‌ها درست باشه. اگر پاسخ‌ها درست باشه و صادقانه مقام‌های مسئول بگن که فرزندانشون در چه حالی هستن، در اون صورت ممکنه بخشی از اعتماد از دست رفته مردم به اونها برگرده، وگرنه به بی‌اعتمادی دامن خواهد زد. روزنامه همدلی هم امروز یه گزارش داره با عنوان سیستان و بلوچستان برادر خاکی خوزستان، که به ماجرای طوفان صدروزه شن در این شهرها، یعنی شهرهای زابل، هلمند، هامون، ضحک و نیمروز پرداخته و مردمان سیستان و بلوچستان که با مشکلات و کمبود امکانات مواجه هستند و حالا این طوفان و این آلودگی سبب شده که زندگی اونها بیش از پیش سخت‌تر بشه.
سپاس که همراه ما بودید. همکارانم در استودیو خبر منتظر شما هستند. به شما بدرود میگم. شاد باشید. و مالا